و با آنها روش سالم و در خور یک همسایه نیک را در پیش گیرد. آقای کرزای در یک پیام توییتری همچنین از سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشری هم خواسته تا در قسمت تأمین شرایط بهتر زندگی برای مهاجران افغانستان در پاکستان تلاش نموده و از حقوق آنها دفاع کنند. ما فردا در برنامه انعکاس بیشتر پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد و گفتگوی هم خواهیم داشت. امیدوار هستم که همراه ما باشید. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان اعلام کرده که بر اساس یک قرارداد به زودی 65,000 شهروند افغانستانی برای کار به خارج از کشور فرستاده خواهند شد. مخدوم عبدالسلام سادات معاون وزارت کار و امور اجتماعی طالبان گفته در میان این افراد 15,000 چوپان به قطر، عربستان سعودی و ترکیه فرستاده خواهند شد. و در ادامه گفته ما تلاش داریم تعداد درخواستهایی که حالا داریم و کشورهای جهان از ما خواستند مثل قطر، عربستان و ترکیه برای این افراد سهولت‌ها را فراهم کنیم و تلاش داریم هر چه زودتر این مشکل را حل کنیم و افراد برای کار به خارج از کشور اعزام کنیم. همچنین حکومت طالبان اعلام کرده که قرارداد اعزام این کارگران در دولت پیشین امضا شده و این گروه هم تلاش داره که این قرارداد را اجرایی کند. به دنبال قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و با قطع کمک‌های خارجی و انسداد منابع ارزی این کشور از سوی آمریکا، مشکلات اقتصادی در افغانستان افزایش یافته و موجی از بیکاری در این کشور به وجود آمده. کمیته صلیب سرخ در افغانستان گفته از ماه آگوست سال گذشته میلادی تا کنون 700,000 شغل در این کشور از بین رفته است. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان. همتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. علا یار جان خطر دارد جدایی، علا یار جان خطر دارد جدایی. نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی. بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 7:30 رادیو دری. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه تاریخ برگزاری نشست مسکو درباره افغانستان را اعلام کرد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان امروز گفت نشست مشورتی مسکو در مورد افغانستان به تاریخ 16 نوامبر برگزار می شود. کابلوف پیش از این گفته بود که هیئت حکومت موقت طالبان در نشست مشورتی مسکو شرکت نخواهد کرد. اشتراک کنندگان نشست مشورتی مسکو در مورد افغانستان روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هستند. در نشست قبلی مسکو درباره افغانستان که 20 اکتبر سال گذشته برگزار شده بود، یک هیئت از طالبان بر ریاست عبدالسلام حنفی حضور داشت. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بار دیگر از وخامت وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که برای رسیدگی به بحران کنونی به حمایت قوی‌تر جامعه بین‌المللی نیاز هست. ایلوا فیلون رئیس دفتر صلیب سرخ در افغانستان شام دیروز در توییترش نوشت با فرارسیدن فصل زمستان وضعیت بشری در افغانستان بدتر خواهد شد. با گفته این مقام کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان، برای رسیدگی به نیازمندان افغانستانی باید حمایت‌های بین‌المللی قوی‌تری صورت گیرد. این کمیته همچنان در گزارشی گفته است که در حال حاضر نزدیک به 20 میلیون نفر در افغانستان به مواد غذایی کافی دسترسی ندارند و همچنان بیش از 24 میلیون نفر به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. صلیب سرخ ابراز نگرانی کرده که تشدید بحران بشری در افغانستان میلیون‌ها نفر را به فقر و تنگدستی سوق خواهد داد. با گفته این کمیته، زنان بیوه و اطفال یتیم بدترین آسیب دیدگان بحران بشری کنونی در افغانستان هستند و در بسیاری موارد آنان قادر به خوردن حتی یک وقت غذای مناسب در روز نیستند. این کمیته بار دیگر تاکید کرده است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان 700 هزار نفر در این کشور شغلشان را از دست داده‌اند. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، نزدیک به 19 میلیون نفر سطوح بالایی از عدم مسئولیت غذایی را در افغانستان تجربه می کنند و بیش از 34 هزار طفل مبتلا به سوء تغذیه شدید در سال روان میلادی در شفاخانه ها بستری شدند. در آستانه فصل سرما در حوزه غرب افغانستان، مؤسسات کمک رسان بین المللی و شماری از تاجران خیر این ولایات کمک های نقدی و غیر نقدیشان را برای مستمندان و افراد نیازمند جامعه اهدا کردند. فیض احمد محمدی از غرب افغانستان گزارش می دهد.
در آستانه فصل سرما در حوزه غرب افغانستان، مؤسسات کمک رسان بین المللی و شماری از تاجران خیر این ولایت ها کمک های نقدی و غیر نقدیشان را برای مستمندان و افراد نیازمند جامعه اهدا کردند. در تازه ترین اقدام برای حدود 800 کودک یتیم و بی سرپرست در ولایت هرات بسته های کمکی اهدا شده است. این بسته ها شامل 20 تخت خواب، 12 کارتن لباس، 30 جلد قرآن کریم، البسه زمستانی، روغن و آرد است که از سوی کنسولگری کشور ترکیه برای دارالایتام بزرگ هرات توزیع شده است. قاری اسدالله متوکل، مسئول دارالایتام بزرگ هرات، گفت ارزش مجموعی این کمک ها حدود 450 هزار افغانی است که برای 800 تن از این کودکان اهدا شده است. وی همچنان خواستار کمک و همکاری دیگر نهادهای امدادرسان با کودکان بی سرپرست و یتیم شد و تصریح کرد اگر قرار است که مؤسسات کمک رسان و افراد خیر در این بخش اقدامی انجام بدهند، باید پیش از فرارسیدن فصل زمستان صورت گیرد.
کشور دوست و برادر ترکیه تقریبا 20 دانه تخت خواب، 100 دانه کورتی و مقدار لباس و آرد و روغن و اینها به اداره‌تام بزرگ هرات کمک کردند.
عایشه و بنیامین دو تن از این ده ها کودکی هستند که در دارالایتام بزرگ هرات مصروف فراگیری علم هستند. آنان میگویند که افراد خیر همیشه با آنان کمک کردند و این بار نیز خیلی خوشحال هستند که برایشان قبل از فرارسیدن فصل سرد زمستان کمکی صورت گرفته است.
هم مال قریب باشم، هم قاری باشم، هم برم درس رو مدار الفاظا، هم دکتر باشم که مریضا رو دوی کنم.
من یک سال میشه درس میخونم، قایده رو خلاص کردم، من قرآن را روخانه میخونم.
در همین حال شماری از شهروندان هرات وجود چنین پرورشگاه هایی که مسئولیت نگهداری و تربیت کودکان بی سرپرست را بر عهده دارند در ولایت های مختلف افغانستان ضروری دانسته و میگویند جنگ های طولانی مدت در افغانستان قربانیان زیادی داشته که از آنها کودکان یتیم و بی سرپرستی بر جای مانده است و نیاز است تا به منظور مدیریت آنان مراکز تعلیمی و تربیتی ایجاد و تجهیز شود.
با فخر و با بیچارگی و با جهالت و نادونی دیگر وقتی که اگر درسی باشه، تعلیمی باشه، ما مال عظیم یتیما کسانی داریم که فضل خدا خوب سهی و قیری قرآن شده کمی اینا درس رو مختن.
اگر همچون دارالایتام ها همچون پرورشگاه ها ایجاد باشه و اساس گذاشته باشه خیلی خوبه که ما دیگه شاهد همچون طفلای در سطح سرک و کوچه و بازار ما نیم. چرا؟ به خاطر زمانی که همچون طفلا ما از همچون طفلا از سر سرک و کوچه و بازار اینا جمع آوری بشن خیلی برنامه های زیاد اینا میتونن یاد بگیرن، از اون از نگاه فن و حرفه، از نگاه علم و دانش. خوب
ساکنان هرات هنوز هم از حضور شمار زیادی از این دست کودکان در خیابان‌ها و برخی مراکز که مشغول انجام کارهای شاقه و یا تک دیگری هستند ابراز نگرانی کرده و از مسئولان حکومتی می‌خواهند به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
وزارت کار و امور اجتماعی حکومت موقت طالبان اعلام کرد که بر بنیاد یک قرارداد به زودی 65 هزار شهروند افغانستانی برای کار به خارج از کشور فرستاده خواهند شد. مخدوم عبدالسلام سادات، معین وزارت کار و امور اجتماعی حکومت موقت طالبان، گفته است تلاش می کنند در پاسخ به درخواست برخی کشورها نیروی کار به خارج از افغانستان اعزام کنند. وی از ترکیه، قطر و عربستان به عنوان کشورهایی که برای پذیرش نیروهای کار افغانستانی درخواست دادن نام برد. معین وزارت کار و امور اجتماعی همچنین گفته است از این 65 هزار نفر کارگر اعزامی به خارج 15,000 نفر به ترکیه، عربستان و قطر فرستاده خواهند شد. گفته می شود قراردادهای فرستادن کارگر به خارج در حکومت پیشین امضا شده بود و اکنون عملی خواهد شد. و فرمانده نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت دشمنان بدانند اگر خطایی نسبت به ایران اسلامی انجام دهند با پاسخ قاطع مواجه خواهند شد. امیر سرتیپ کیومرث هیداری فرمانده نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران امروز در بازدید از پسته اردو در مرز دوغارون در تایبات در شرق ایران افزود در مرزهای شرقی اشرار و قاچاقچیان به تحریک یا شاید همراهی بعضی از عناصر کشور مقابل در گذشته تعرضاتی را داشتند که قاطعانه جواب گرفتند. قماندان نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران با بیان این که استقرار اردو در مرزها به معنای وجود عوامل تهدید کننده امنیت نیست گفت استقرار اردو در مرز برای اشراف اطلاعاتی بیشتر و امنیت پایدارتر است. سرتیپ حیدری افزود یگانهای لشکر 77 خراسان قرارگاه شمال شرق اردو در مرزهای شرقی کشور حضور دارند و با روحیه بالا و آمادگی کامل مشغول حفاظت و حراست هستند. ولایت خراسان رضوی در شمال شرق ایران بیش از 300 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد که 90 کیلومتر از این امتداد در شهر تایبات قرار دارد. بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه‌های خبری امروز و امشب رادیو در این شبتان خوش آرام و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخرین برنامه که امروز از بخش نیمروزی رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشه. دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان شنونده، با برنامه رازهای زندگی و با ادامه موضوع خانواده در خدمت شما هستیم. همراه ما باشید. دوستای عزیز، خانواده جایگاه آسایش، اطمینان و مهمترین نهاد اجتماعی و اساسی در هر جامعه است. نقطه آغاز شکلگیری خانواده زمانی است که دو فرد بالغ یعنی زن و مرد با هدف تشکیل خانواده به طور شرعی و قانونی با یکدیگر پیمانی مقدس می‌بندند. از بعد و پیدایش انسان بر روی کره زمین، زنان و مردان با تشکیل قانونی به نام خانواده عمری را در کنار هم گذرانیده و فرزندانی را در دامان پرمهر خیش پروراندند. سالمسازی محیط خانواده و جامعه، تشویق و ازدواج و تشکیل خانواده، تبیین روابط سازنده میان همسران و دیگر اعضای خانواده و تاکید ویژه بر تربیت فرزند از جمله برنامه‌هایی است که اسلام برای حفاظت از قانون مقدس خانواده مورد توجه قرار داده است. در برنامه این هفته از مبانی و اصول ازدواج در سبک زندگی اسلامی با شما سخن میگوییم. با ما همراهی کنید و شنونده برنامه امروز هم باشید. همراهان عزیز، از نظر اسلام هسته اولیه تشکیل خانواده ازدواج مشروع زن و مرد است. پس از ازدواج طرفین دارای وظایف و حقوق جدیدی می شوند و روابط اخلاقی، عاطفی و قانونی تازه میان آنها شکل می گیرد. در یک نگاه ظاهری متوجه می شویم که عناصر اصلی تشکیل دهنده خانواده یک زن و یک مرد هستند که مطابق آداب و رسوم اجتماعی خیش با یکدیگر پیوند زناشویی بستند و بعد فرزند یا فرزندانی بر جمع آنها افزوده می شود. اما این برداشت ظاهری کافی نیست. مهم این است که ببینیم چرا زن و مرد و دنبال تشکیل زندگی مشترک می روند و آیا این یک نیاز فطری و طبیعی است؟ دوستان، ازدواج با انگیزه های گوناگونی صورت می گیرد. کسانی هستند که پیوند زناشویان ها صرفا انگیزه اقتصادی دارد. به عنوان مثال، خانواده های دختر خود را برای استفاده از مزایای اقتصادی و مردی ثروتمند می دهند. همچنان که بعضی از مردان دختری را به خاطر ثروت او و یا ثروت پدرش به همسری انتخاب می کنند. بعضی از ازدواج ها نیز به خاطر قدرت و موقعیت سیاسی و یا اجتماعی طرفین شکل می گیرد. خانواده های قدرتمند و دارای موقعیت اجتماعی بالا در ازدواج های خود می کشند تا از این راه بر قدرت و موقعیت خیش بیفزایند. زیبایی هم انگیزه دیگری برای ازدواج است. کسانی هستند که زیبایی طرف مقابل را عامل تعیین کننده در ازدواج می دانند و به هیچ یک از ارزش های اخلاقی و انسانی توجه نمی کنند. در مجموع باید گفت برای کسانی که به خاطر مال یا زیبایی یا قدرت ازدواج می کنند، خانواده کانون بهره‌گیری مرد یا زن از ثروت، زیبایی و یا امکانات طرف مقابل است. از آنجا که فلسفه ازدواج در این خانواده ها بر پایه امور ظاهری و مادی است، دوام و استحکام خانواده نیز بر ماندگاری این امور بستگی دارد. مسلماً با از بین رفتن هر یک از این عوامل، زندگی خانوادگی نیز به دنبال آنها رنگ می بازد. اگر تأملی در آموزه‌های دینی داشته باشیم، در می‌یابیم که خانواده در فرهنگ دینی هویتی بر اساس عشق، همدلی و درک متقابل دارد. در سایه این صمیمیت است که به نیازهای عاطفی و به طور کلی مادی و معنوی انسان پاسخ داده می‌شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه گوش میکنیم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام آقای حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ازدواج در اسلام یک امر پیمان بسیار مقدسی است که خدای متعال به آن تأکید فراوانی نموده است. ازدواج سبب تکمیل و تکامل انسان، پاکدامنی و عفاف و آرامش انسان میشود. یکی از مبانی مهم دین اسلام در امر ازدواج عدم توجه به مادیگرایی و پرهیز از تجملگرایی هست. امروزه بعضی سنت های غلطی که متاسفانه در امر ازدواج رایج شده است، نه تنها مسئله ازدواج را آسان نمی کند، بلکه مانع و موانع زیاد را در امر ازدواج ایجاد می کند. باید فراموش نشود که هدف از ازدواج، هدف اصلی ازدواج، تکامل زن و مرد در کنار یکدیگر هست. اینکه زن و مرد مکمل یکدیگر باشند، نقص‌های یکدیگر و ضعف‌های یکدیگر را در کنار یکدیگر کامل بکنند و از بین ببرند. اما دین مبین اسلام نسبت به چند اصل مهم در امر ازدواج تأکید دارد. یک، اصل محبت در ازدواج. خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید و جعل بینکم مودت و رحمه، ما بین زن و مرد و بین همسران مودت و رحمت را قرار دادیم. مودت به معنای محبت همراه با عمل هست، یعنی در زندگی هم ابراز علاقه زبانی میان زن و مرد باید وجود داشته باشد و هم ابراز علاقه عملی. رحمتی هم یعنی ابراز محبت بدون توقع از یکدیگر. دومین اصلی که دین مبین اسلام در ازدواج ها تأکید دارد، اصل خداسالاری هستش در زندگی ها میان زن و مرد. این تفکر اشتباه که در زندگی حتما باید مرد سالاری باشد یا در زندگی حتما باید زن سالاری باشد، یک تفکر غیر دینی و صحیح هستش. لذا ما مهمترین اصلی که در زندگی باید زن و مرد جاری بکنن اصل خداسالاری هستش، یعنی دستورات دین اسلام، دستورات خداوند رو در زندگی زن و مرد برقرار بکنن.
تشکر که تا این لحظه هستید و شنونده برنامه خودتان یعنی رازهای زندگی هستین. دوستان عزیز، طبق آموزه های قرآن همسرگزینی به سرشت و آفرینش انسان ها مربوط است. هر کدام از دو جنس زن و مرد تا یکدیگر را نخواهند و به تفاهم و همدلی نرسند موجوداتی کامل نیستند، زیرا هر دو مکمل یکدیگر هستند. در سوره مبارکه روم آیه 21 می‌خوانیم: یکی از نشانه‌های خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میان شما دوستی و رحمت قرار داد. در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند. عزیزان، وقتی وابستگی و درک متقابل زن و شوهر از یکدیگر به مرحله‌ای می‌رسد که به طور کلی در غم و شادی یکدیگر شریک می‌شوند، زندگی گرم، بانشاط و شیرین خواهد شد. این همان مودتی است که قرآن شریف از آن یاد می‌کند. زنان و مردان به یکدیگر نیاز دارند و هنگامی که یکدیگر را یافتند و آرامش می‌رسند، رفع نیازهای مادی و یا عوامل دیگر در تشکیل خانواده لازم است، اما برای بقا و دوام آن کافی نیست. مسئله مهم این است که فضای خانواده سرشار از مهر و محبت زن و مرد باشد تا آرامش روانی که قرآن شریف با آن اشاره کرده تحقق یابد. یکی دیگر از معیارهای اسلام برای انتخاب همسر توجه و اصالت خانوادگی فرد است. اگر شخصی اصالت خانوادگی نداشته باشد و بر پایه تقوا و اخلاق و دین تربیت نشده باشد، به طور قطع ستونی لرزان و سست برای برپا کردن خانواده خواهد بود. پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه در این باره فرمودند: ای مردم، از گیاهان سبز و خرمی که در زباله‌دان رشد کردند بپرهیزید. گفتند: ای رسول خدا، منظور از این جمله چیست؟ در پاسخ فرمود: دختر زیبایی که در خانواده بد رشد کرده باشد. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز شنبه و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهد چنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخشی برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخشی سیاسی.
دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با دبیر کلی سازمان ملل، توسعه همکاری های دو جانبه محور دیدار مقامات تاجیکستان و آلمان و پایان برنامه های هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با آنتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 8 نوامبر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر شرم الشیخ جمهوری مصر عربی در حاشیه 27 نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم با آنتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات همکاری تاجیکستان با سازمان ملل متحد و نیازهای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان با ابراز رضایت از سطح کنونی همکاری بین طرفین، آمادگی تاجیکستان را برای ادامه و گسترش بیشتری روابط سودمند با سازمان و نهادهای آن اعلام کرد. تأکید شد که امسال 30 سال از عضویت تاجیکستان در سازمان ملل می‌گذرد و کشور تاجیکستان در این مدت به دستاوردهای چشمگیر در مسیر توسعه پایدار و تحکیم پایه‌های کشورداری دست یافته است. در این دیدار طرفین در خصوص اجرای اهداف توسعه پایدار، رفع خطرات و تهدیدات مدرن، تأمین ارزش‌های والای انسانی، مقاومت مؤثر در برابر خطرات و تهدیدات مدرن بحث و تبادل نظر کردند. موضوع مربوط به وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر منطقه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه این گفتگو طرفین در خصوص ابتکارات جهانی تاجیکستان در راستای رفع کمبودی آب آشامیدنی، تغییرات اقلیمی، آب شدن پریاخا و دیگر تلاش‌های ارزشمند تاجیکستان تبادل نظر کردند. دبیر کل سازمان ملل متحد بر نقش پیشرو و کلیدی تاجیکستان و پرزیدنت در حل مسائل جهانی به ویژه مشکلات مربوط به آب و مسائل عمده امنیتی تأکید کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت از 13000 پریاخ طبیعی موجود در این کشور تا به امروز 1000 پریاخ کاملا آب شده و حجم بزرگترین پریاخ قاره‌ای موسوم به فتچنکو به طور قابل توجه کاهش یافته است. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی مراسم افتتاح غرفه ملی تاجیکستان در حاشیه 27مین کنفرانس متحدین کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در شهر شرم الشیخ مصر گفت در حال حاضر از 13000 پریاخ طبیعی موجود در تاجیکستان 1000 پریاخ کاملا آب شده و حجم بزرگترین پریاخ قاره‌ای موسوم به فتچنکو به طور قابل توجه کاهش یافته است. به اعتقاد رئیس جمهوری تاجیکستان آب شدن سریع پریاخ ها یا یخچال های طبیعی که یکی از منابع اصلی تامین آب شیرین است در کنار افزایش مصرف آب به دلیل رشد جمعیت و توسعه اقتصادی می تواند پیامدهای بسیار منفی را به همراه داشته باشد. طبیعی است که این موضوع حساس باید در کانون توجه جامعه جهانی و به ویژه رهبران سیاسی قرار گیرد. امام رحمان افزود در این زمینه ما پیشنهاد کردیم تا سال 2025 به عنوان سال جهانی حفاظت از یخچال‌ها یا پریاخ‌های طبیعی اعلام شود. امام رحمان بار دیگر بر پیشنهاد کشورش مبنی بر ایجاد صندوق ویژه بین المللی حفاظت از پریاخ‌های طبیعی تأکید کرد و افزود مطمئنم که تحقق این ابتکارات و سایر ابتکارات مشابه انگیزه های جدید برای اتخاذ و اجرای اقدامات جمعی در راستای حفاظت از پریاخ‌های طبیعی در سطح جهانی فراهم خواهد کرد. لازم به ذکر است که سهم تاجیکستان از حجم جهانی انتشار گازهای گلخانه‌ای در پایین‌ترین سطح در رتبه 130 قرار دارد. با وجود این تاجیکستان همچنان بر برنامه ها و اقدامات داخلی زیاده را در این زمینه اجرا میکند. 27مین نشست جهانی آب و هوایی در حال با حضور 190 نفر از سران و مقامات ارشد کشورها در مصر آغاز شده است که به گفته ناظران کشورهای توسعه یافته و صنعتی به تعهدات خود در نشست‌های قبلی عمل نکردند. در همین خصوص گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن را می‌شنویم.
We are in the fight of our lives and we are losing.
27مین نشست جهانی آب و هوایی در حالی با حضور 190 نفر از سران و مقامات ارشد کشورها در مصر آغاز شده است که به گفته ناظران کشورهای صنعتی به تعهدات خود در نشست قبلی عمل نکردند.
Cutting fossil fuel pollution.
انگلیس میزبان نشست قبلی آب و هوایی یکی از همین دولت‌هایی است که به رغم سالها ایجاد آلایندگی کره زمین و مطالبات مردمی به تعهداتش عمل نکرده است.
ما به تعهداتمون عمل نکردیم. یعنی دولت ما با کنار گذاشتن همه تعهدات زیست محیطی مجوزهای بیشتری برای استخراج سوخت‌های فسیلی صادر کرده.
به گفته یه دانشمندان در حالی جهان با سرعت به سوی شرایط اضطراری آب و هوایی پیش می‌رود که کشورهای صنعتی و توسعه یافته به ویژه چین، آمریکا و کشورهای اروپایی که عامل اصلی گرمایش کره زمین و پدید آورنده تغییرات آب و هوایی و شرایطی هستند که خسارت آن به همه مردم جهان وارد می شود، حاضر به انجام تعهدات خود در ارائه کمک و پرداخت خسارت به کشورهای فقیر و آسیب پذیر نیستند. دولت انگلیس علاوه بر تعهدات زیست محیطی متعهد شده بود 300 میلیون دلار در این باره بپردازد که به وعده اش عمل نکرده است.
گروه نفت رو فورا متوقف کنید یک خواسته داره و اون اینه که مجوز جدید برای اکتشافات نفت و گاز و زغال سنگ در این کشور صادر نشود. اقدام دولت در سرمایه‌گذاری بیشتر در این زمینه جرم است و دولت این کشور با صدور صدها مجوز جدید مرتکب اقدامات مجرمانه می شود.
زغال سنگ سهم 40% در تولید گاز دیوکسید کربن دارد. دولت‌های اروپایی از جمله انگلیس برخلاف وعده‌هایشان همچنان نیروگاه‌هایی با سوخت زغال سنگ را عملیاتی نگه داشتند.
افزایش وقوع سیل و خشکسالی‌های گسترده از پیامدهای گرم شدن کره زمین است. کشورهای صنعتی و توسعه یافته در حالی تعهدات خودشون رو برای کمک به ثابت نگه داشتن دمای کره زمین تا 1.5 درجه سانتیگراد نقض میکنن که سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش هشدار داد کره زمین به سرعت به سمت شرایط اضطراری و گرمایش 2.8 درجه سانتیگرادی تا پایان قرن پیش میره. مشتبه قاسمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. رئیس جمهوری تاجیکستان و صدر اعظم فدرال آلمان ضمن دیدار و گفتگو بر علاقمندی خود جهت توسعه همکاری های دو جانبه تأکید کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و اولاف شولتز صدر اعظم فدرال آلمان در حاشیه 27مین کنفرانس متعهدین کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در شهر شرم الشیخ مصر دیدار و در خصوص وضعیت موجود و چشم‌انداز همکاری های دو جانبه گفتگو و تبادل نظر کردند. در این دیدار امام علی رحمان از سطح موجود روابط دیپلماتیک بین دو کشور و حمایت های آلمان از تقویت استقلال تاجیکستان ابراز رضایت کرد. ادامه گفتگوهای بین دو کشور در زمینه همکاری برای توسعه برگزاری نشست نمایندگان محافل اقتصادی تاجیکستان و آلمان و همچنین مشارکت تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی هفته سبز در برلین 2023 از دیگر موضوعات مورد توجه رحمان و شولتز بود. در پایان این دیدار امام علی رحمان از صدر اعظم آلمان دعوت کرد تا به تاجیکستان سفری رسمی انجام دهد. شایان ذکر است که بین تاجیکستان و آلمان 40 سند همکاری به امضا رسیده و رئیس جمهوری تاجیکستان در سالهای 2003 و 2011 از آلمان بازدیدی رسمی داشته است. ادامه تنش‌های سیاسی دولت و جناحی مخالفی پاکستان. با وجود حمله مسلحانه به عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان در جمع هوادارانش حزب تحریک انصاف اعلام کرد راهپیمایی اعتراض آمیز به سوی پایتخت ادامه خواهد داشت. گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
ادامه تنش‌های سیاسی میان دولت و جناح مخالف در پاکستان. علی‌رغم حمله مسلحانه به عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان در جمع هوادارانش حزب تحریک انصاف اعلام کرده راهپیمایی اعتراض‌آمیز به سوی پایتخت ادامه خواهد داشت.
راهپیمایی اعتراض‌آمیز ما مجدد از روز پنجشنبه آغاز خواهد شد و ما از خواسته‌های خود کوتاه نخواهیم آمد.
عمران خان که با هدف تحت فشار قرار دادن دولت برای برگزاری انتخابات زودهنگام دست به راهپیمایی زده، حالا مدعی است مقامات دولتی در ترور نافرجامش دست داشتند.
لیکن یہ تو میرا رائٹ ہے، یہ میرا حق ہے.
این حق منه که شکایتم از مقامات دولتی از جمله نخست وزیر در رابطه با حمله مسلحانه به خودم و طرفدارانم ثبت و پیگیری بشود، چون که هیچ کس از قانون بالاتر نیست.
این در حالی است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در واکنش به ادعای عمران خان اعلام کرد در صورت اثبات این ادعا از سمت خود استعفا خواهد داد.
این توطئه هیچ ربطی به ما نداره. حتی اگر عمران خان یک مدرک درباره ادعایش ارائه کند، من از سمت خود استعفا خواهم داد.
موضع ما شفاف است و معتقدیم عمران خان به دنبال انتقام سیاسی است. او باید بتواند ادعای خود را ثابت کند.
اعتراضات حامیان حزب تحریک انصاف نیز همچنان در مناطق مختلف پاکستان به ویژه شهر راولپندی ادامه دارد که این امر باعث تعطیلی بسیاری از مؤسسات آموزشی و مراکز تجاری شده است.
برگزاری انتخابات زودهنگام در کنار استعفای نخست وزیر فعلی پاکستان از مهمترین خواسته های عمران خان و طرفدارانش در راهپیمایی های اخیر است. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
بعد از ایران و روسیه، مصر هم در تاجیکستان نیروگاهی برقی آبی می سازد. یک شرکتی مصری اعلام کرد قصد دارد یک نیروگاهی برقی آبی در تاجیکستان بسازد. در حال حاضر نیروگاه های با سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران و روسیه در تاجیکستان در حال فعالیت هستند و بخشی مهم از برقی این کشور را تأمین می کنند. موضوع ساخت این نیروگاه برقی آبی در دیدار رئیس شرکتی برقی مصری LCVD Electric با امام علی رحمان در جریان برگزاری 27مین کنفرانس اعضای کنونسیون چارچوب سازمان ملل در مورد تغییرات اقلیمی در شهر شرم الشیخ در مصر مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تابستان امسال ازبکستان نیز کاری مقدماتی ساخت نیروگاه برقی آبی یاوان بر روی رودخانه زرافشان تاجیکستان با ظرفیت 140 مگاوات را آغاز کرد. هزینه تخمینی این نیروگاه 282 میلیون دلار است که پیش بینی می شود سالانه 700 تا 800 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کند. پیش از این دو نیروگاه برقی آبی در تاجیکستان توسط جمهوری اسلامی ایران و روسیه در قلمرو منطقه ختلان ساخته شده بود. ظرفیت نصب شده نیروگاه روسیه موسوم به سنگتوده 1 670 مگاوات و نیروگاه سنگتوده 2 مربوط به جمهوری اسلامی ایران 220 مگاوات است. تاجیکستان جزو 6 کشور جهان است که بیشترین پتانسیل تولیدی برق را دارند. گفتگوهای وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در واشنگتن. وزیر خارجه جمهوری آذربایجان با توییت در صفحه شخصی خود بار دیگر تعهد و آمادگی جمهوری آذربایجان را برای بستن هرچه سریعتر توافقنامه صلح آذربایجان و ارمنستان اعلام کرد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
همزمانی دوام مناقشه در مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان با گفتگوهای سیاسی، علارغم دیدار و گفتگوهای سیاسی این دو کشور، آتش‌های مرزی به قوت خود باقی است و حضور کارشناسان غیر نظامی اروپا هم کمکی به آرامش مرزی نکرده است. گفته می‌شود نامشخص بودن خطوط مرزی در برخی مناطق و مین‌هایی به جای مانده از 3 دهه منازعه مهمترین دلایل فعال بودن تنش‌های مرزی است.
اگر مرزی ترسیم و محدود نشده است، نمیتوان درباره صلح سخنی به میان آورد. کارگروه سه جانبه آن را عهده‌دار هستند. معتقدم منشأ اصلی دستیابی به صلح از مفاد توافق 10 نوامبر روسیه میگذرد. همانطور که میدانید اخیراً دیدار سوچی نیز به ابتکار روسیه صورت گرفته و بیانیه سیاسی در پایان آن امضا شد.
هرچند قدم‌های سران دو کشور در ماه‌های اخیر افق‌های خوبی را برای پایان دادن به جنگ در قفقاز جنوبی نشان می‌داد، ولی کارشناسان اعلام می‌کنند دخالت‌های فرامنطقی امیدها را برای امضای صلح تا پایان سال میلادی کم رنگ کرده است.
طبیعتاً اختلاف نظر بین دو طرف موجود است. در هر صورت این فرایند مذاکرات صلح ادامه خواهد داشت. بعد مدت معین جمهوری آذربایجان دوباره نسخه جدید خود را تقدیم خواهد کرد. در مورد دیدار بعدی هنوز تصمیم قطعی وجود ندارد. معتقدم این فرایند باید ادامه یابد.
حال پس از اروپایی‌ها نوبت میانجیگری به آمریکا رسیده است. آمریکا چندی پیش با انتصاب نماینده جدید خود قصد دارد گروه مینسک را مجدد احیا کند و این در حالی است که دولت جمهوری آذربایجان بارها مخالفت خود را با شکل‌گیری مجدد این گروه اعلام کرده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان پایان یافت. 51 هنرمند در طول یک هفته در عرصه های مختلف هنرهای تجسمی شامل خوشنویسی، تذهیب، نگارگری، خطاطی و نقاشی خط، سفالگری، مشبک فلز و فیروزکوبی، دخت و دوز با نخ و پنبه، بافت فرش و گلیم، شاهنامه خوانی، ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی، گروه های مختلف موسیقی کلاسیک و پاپ گروه شهپر در هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان با هنرنمایی پرداختند. هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان با حضور محمد مهدی اسماعیلی و زلفیا دولتزاده وزیران فرهنگی دو کشور و محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان 9 آبان افتتاح و پس از برگزاری یک هفته چشمگیر و پرمحتوا به کار خود پایان داد. علاوه بر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شهرهای خوجند، باختر، کولاب و حصار نیز از دیگر شهرهای بودند که روزهای فرهنگی و هنری ایران در آنها ادامه یافت. همچنین دستاوردها آثار تولیدی و خلق شده هنرمندان ایرانی با نمایندگی چند گروه هنری در معرض نمایش مردم همزبان، همفرهنگ و همدل قرار گرفت. اما معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان با قدردانی از برگزاری هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان با بیان اینکه زبان فارسی صمیمیت و عشق را میان مردم همزبان و همدل ایران و تاجیکستان تقویت میکند گفت شعر و ادبیات فارسی پل استوار و مستحکم میان ملت دو کشور برقرار کرده است. دولت سفر گفت
هفته فرهنگی که در جمهوری تاجیکستان انجام پذیرد با شرکت فرهنگیان جمهوری اسلامی ایران بسیار خاطرمان بود. در شهرهای خوجند و باختر و کولاب که بسیار استقبال خوب پذیرفته شد از جانب شهروندان تاجیکستان، هنری فرهنگیان ایران، هنرمندان چیره‌دست و فرهیخته ایرانیان، هم زبانان ما، هم فرهنگیان ما، برای ما باعث افتخار است. و در جواب سفر فرهنگی روزهای فرهنگی که تاجیکستان در ایران داشت، جمهوری اسلامی ایران بخش فرهنگی ایشان سار خاطرمان و دلخوش کننده بود. هنر همزبانان ما، هنر همفرهنگیان ما برای رشد و تکامل توسعه یافتن همکاری های منبعده زمینه مساعد گذاشت و ما نیز از این خوشحال هستیم که امروز تا یک هفته روزهای فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان بسیار در سطح عالی انجام پذیرفت.
یادداشت تفاهم بین وزارت عدلیه تاجیکستان و دفتر نمایندگی صندوق اوراسیا امضا شد. تفاهم نامه همکاری بین وزارت دادگستری یا عدلیه جمهوری تاجیکستان و دفتر نمایندگی صندوق اوراسیا در تاجیکستان به امضا رسید. این سند توسط مظفر اشوریان وزیر دادگستری جمهوری تاجیکستان و فیروز ستاروف مدیر کلی دفتر نمایندگی صندوق اوراسیا در جمهوری تاجیکستان امضا شد. اساس این یادداشت تفاهم همکاری متقابل در توسعه روابط شراکت دو جانبه برای اجرای تلاش‌های مشترکی هماهنگ است که به توسعه همکاری های سازنده بلند مدت در زمینه توسعه و تثبیت جامعه و ظرفیت وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان کمک میکند. دانش آموزان شهر دوشنبه در اولمپیاد بین المللی 95 مقام افتخاری کسب کردند. در اولمپیاد بین المللی دانش در انتالیا 20 دانش آموز دوشنبه مقام اول، 28 دانش آموز مقام دوم و 47 دانش آموز مقام سوم را کسب کردند. این اولمپیاد از 1 اکتبر تا 6 نوامبر در انتالیا ترکیه برگزار شد. این اولمپیاد در رشته های ریاضی، زبان روسی، زبان انگلیسی، جغرافیا، فیزیک، کیمیا، زیست شناسی، تاریخ جهان، محیط زیست، گردشگری و شطرنج برگزار شد. در این اولمپیاد 1200 دانش آموز از جمله 195 دانش آموز از مؤسسات آموزشی شهر دوشنبه شرکت کردند که 95 نفر مقام های نمایان را کسب کردند. 18 نشست کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی تاجیکستان و روسیه در دوشنبه برگزار می شود. 9 نوامبر نشست کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و روسیه در زمینه همکاری های اقتصادی در دوشنبه برگزار می شود. این نشست با ریاست هیئت های طرفین قاهر رسولزاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان و الکسی اوورچوک معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه برگزار می شود. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مبرم همکاری تجاری، اقتصادی و بشردوستانه